بزی حالا شما اینو خوندی یا مثلا فریدون فروغی چی شده که خونده و تو اون دوره گویا که موافقت نمیشه با استفاده از صدای فریدون فروغی،
حتی پخش شد
ولی بعدن خبر رسید که باید صدای فروغی از تیتراژ فیلم حذف بشه، یعنی توی مرحله بعد حذف شد و آقای جمشید جم
خدا رحمتش کنه،
خدا بیامرزه، خیلی خیلی مرد دوست داشتنی و عزیزی بود،
دوست داشتنی شما بود، من با هم ارتباط داشتیم، خیلی جوان خوش دل و
آخرین بار با برخی از همکاران عزیز رادیو سر سفره افطار ماه مبارک رمضان ایشان رو دیدیم و برای همه دوباره خواند و با همون شوق همیشگی. این شد که به هر صورت این یار دبستانی من که توی مقاطع مختلف اجتماعی و سیاسی بارها و بارها تداعی کننده اون روح انقلابی گریه، بیشتر با صدای جمشید جم شناخته شده است.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرد دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه.
بسیار خیلی متشکرم دوستان عزیز، یادش گوارا، زنده یاد جمشید جم. همه کسانی که خاطره ساختن، فریدون فروغی، دیگران و دیگران، یک به یک عزیز هستن برای مردم این سرزمین، جایگاه محترم خودشونو دارن. در برنامه پردیس ملت بنا داریم که درباره کارکرد اجتماعی هنر و تأثیر انقلاب و بقایای مثل انقلاب و روند جریان‌های هنری صحبت بکنیم با کارشناسان، استادان عزیز. حالا افتخار پیدا کردم که با یک نویسنده عزیز با چهره سال هنر انقلاب در حوزه پژوهش در سال 1401، جناب استاد محمد علی رجوی دوانی صحبت کنم. حالا میهمان تلفنی من در پردیس ملت هستند. درود بر شما جناب استاد رجبی دوانی، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم جناب استاد دوانی. ما یک میهمان حضوری هم اینجا در استودیو داریم، افتخار داریم. در پیشگاه شنونده های عزیز گفتگو می کردم با جناب استاد سید حمید شاهنگیان که بسیار خاطره ساختن برای مردم ایران، برای کسانی که در وقوع انقلاب نقش داشتن، در شکل گیری جریان های فرهنگی همراستا با انقلاب نقش داشتن و به هر حال ایشان هم می خواستن سلام علیکی با شما بکنن.
سلام عرض میکنم جناب دوانی، امیدوارم که خوب و خوش باشید.
من هم خدمت شما عرض سلام دارم و خداوند شما رو حفظ کنه با اون آثار بسیار زیبا که در اون دوره های خوب برای همه ملت ایران خاطره دلانگیزی از انقلاب و هنر انقلاب بود.
خیلی متشکرم.
جناب استاد دوانی، درباره کارکرد اجتماعی هنر، البته خب بحث درازدامنیه و ساعت‌ها میشه صحبت کرد و از زبان شما شنید، اما مختصر اگر از شما بخوام بپرسم، انقلاب فکر میکنید در حوزه های مختلف هنری چه چیزی رو متوقف کرد، چه چیزی رو راه انداخت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم به حضورتون که اولا ذات هنر انقلابیست، یعنی تا انقلاب در وجود هنرمند ایجاد نشه هنری بروز نمی کنه. اما این انقلاب، انقلاب حال به چه سوی باشه، به چه طرفی باشه، وجود هنرمند رو به کدام حقیقت باشه تا انقلاب حال او به اون سو بره، اینجا داستان ما آغاز میشه.
بله.
اون چرا که انقلاب اسلامی در ایران عمل کرد و ظهور داد همون کلمه اسلامش بود. اسلام تسلیم درگاه خداوند و عبور از همه انانیت ها و نهنانیت ها بود. این سبب شد که هنرمندانی که در چنین احوالی خودشون بودن، وقتی که مقابل قرار گرفتن، خودشون رو مثل این که در آینه ای دیدن که این آینه برای اونها همون حقیقت رو به عینه بهشون نشون داد. انقلاب اسلامی سبب شد که هنرمندان به یاد بیارن، به یاد بیارن که اهل کجا بودن و باید به کدام سو برن. به همین خاطر اون چیزی رو که قبل از پیروزی انقلاب به نام هنر، که ما از اون بیشتر به هنرواره اصطلاح میکنیم، وجود داشت، هنرمندان رو به سوی هنر حقیقی کشون، هنری که باید همه چیز فقط به درگاه معبود بره و برای محبوبی گفته بشه و مغازله بشه که همون محبوب همه عالم هست. خب دیدیم که مردم ایران هم که چنین حالی داشتن و با انقلاب حالشون منقلب شده بود، اونها هم همین وضعیت رو پیدا کردند و در واقع مخاطبان مناسبی برای شنیدن این هنرها و دیدن این هنرها شدند. و انقلاب از همه سو، یعنی هم هنرمند و هم مخاطب هنرمند رو در بر گرفت و جریان ایجاد شد که بالکل معارض با اون چیزی بود که قبل از پیروزی انقلاب ما شاهد اون بودیم.
بله.
اما چیزی که در این میانه مهم بود این بود که در ابتدای پیروزی انقلاب هنرمندان بیشتر هم اون مغازله وجودی خودشون رو با حقیقت بیان می‌کردن و وقتی که در ظاهر هم می‌دیدن که مردم جانشون رو کف دست گرفتن و به میدان‌های جنگ میرن و یا در میدانهای کار و خدمت سر از پا نمیشناسن، این وضع وقتی که میدیدن مغازله بین خودشون و حق تبدیل میشد به یک مغازله بین حق و خلق و هنرمند و این ترکیب بسیار زیبایی میساخت که ما وقتی که امروز بعضی از آهنگها مثل همین کار زیبای آقای شاهنگیان و استادان دیگه در بخش‌های نقاشی و هنرهای دیگه می‌بینیم، انگار که یک وحدت ایجاد شده بود. این وحدت، وحدت حال بود که خداوند حالگردانی کرده بود امت اسلام رو به رهبری حضرت امام، امام امت، مردم، حقیقت و هنر و هنرمند همه یگانه شده بودند. این یگانگی اون چیزی بود که ما که در درونش بودیم احساس نمی کردیم، اما اونها که از بیرون می دیدن گفتن که اتفاقی افتاده به نام هنر انقلاب اسلامی.
بله درسته.
اونها نامگذاری می کردن چون از بیرون می دیدن که این اون چیزی که در امام می دیدن در در هنر آغاز شده، اون چیزی که در خلق میدیدن در هنر هست و هنر اون چیزی رو که نشون میده همون حقایقه. اونا نام هنر انقلاب اسلامی برش گذاشتن.
استاد عزیز، همون سخن معروف امام راحل یک به نظرم سخن انقلابی است در اون دوره‌ای که پیش از وقوع انقلاب سینما یه عده می سوزوندن، یعنی یه عده مخالف سینما بودن، اصولا شبها سینما می سوزوندن، سینمادارا امنیت نداشتن، یه عده پا به فرار گذاشتن و اینها، یعنی برخی گمان می بردن که حالا انقلاب شده و سینما دیگه باید تعطیل بشه، یعنی نگره تنگ اینگونه. اون سخن معروف امام که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، خب روشن کرد که چه انعطافی وجود داره، چه پذیرشی در این نگاه تازه وجود داره و چه درهای ناگشوده میتونه باز بشه به روی هنرمندان. در این باره میخواستم از شما سوال بکنم، برای اینکه بازم تاکید میکنم نگاه امام به نظر من، جناب شاهنگیان اگر شما هم نظری دارین خواهش من بفرمید، در اون دوره که برخی انقلابیون ضد سینما بودن، ضد کلن ماهیت سینما بودن، خود یک نگاه انقلابی، ضد هنر، بله بله، ولی امام فرمودن که ما مخالفتی که با این هنر نداریم و نگاه منطقی میگفت که ما با فساد مخالف، همون عنصری که باعث شده بود مخاطب فاصله بگیره از سینما. حالا من میخواستم از جناب استاد دوانی بپرسم، با توجه به پژوهش‌هایی که انجام دادن تو حوزه‌های مختلف هنری، اگر کوتاه بفرمایید، مثلا فرض بفرمایید موسیقی وضعیتش با شعر فرق میکرد دیگه آقای دوانی، یعنی توی مقطعی ما اصلا موسیقی نمیشناختیم، حالا حتی واژه ترانه رو به کار می‌بردن، یواش قبلا واژه سرود رو به کار می‌بردن، بعد واژه ترانه، یواش یواش حالا بگیم آهنگ، چی بگیم اصلا، آلبوم منتشر نمی‌شد، موسیقی پاپ به رسمیت شناخته نمی‌شد، اگر هم قدم‌های برمی‌داشتیم خیلی محتاطانه، خیلی دیرهنگام یه انقطاع صورت گرفت، یعنی در برخی شاخه‌های هنری می‌بینیم انقطاع شکل گرفت چون متوقفش کردیم تا چند سال، برخی دیگه نه. حالا مثلا برای همین عرض می‌کنم سینما، تئاتر، موسیقی، شعر و شاخه‌های دیگه هنری تجسمی، هر کدوم یه سرنوشتی دارن، کدومشون فکر میکنید که همراستا و نزدیکتر و همگامتر با جریان انقلاب حرکت کرد، یعنی تونست نزدیک بشه به اون ماهیت تازه؟
اولا ببینید حضرت امام عارف بودن و تفکرشون تفکری عرفان اسلامی بود. در یک از فرمایشاتشون میفرمان که ما اول باید بدانیم و یا ببینیم که مربوب کدام رب هستیم. اگر رب ما الله تعالی است و رسول ما رسول اکرم هست، پس بر ما حکم دیگر هست و باید اون حکم رو بشناسیم و بر اون طریق بریم. من یادم هست اوایل پیروزی انقلاب که ما تازه حوزه اندیشه و هنر اسلامی رو راه اندازی کرده بودیم، می‌خواستیم گروه موسیقی رو راه اندازی کنیم در حوزه. ما عده‌ای نقاش بودیم که جمع شده بودیم دوره هم و یکی دو نفر از دوستان گرافیست، بعد آقای سلحشو به ما پیوستن در بخش تئاتر. می‌خواستیم که موسیقی همراه به اندازیم. همون موقع عده‌ای سوال کرده بودن که موسیقی چه حکمی دارد. اونها به دنبال هنر موسیقی نبودن، اونها به دنبال یک ماجراهای دیگری بودن. امام فرموده بودن که موسیقی بالکل حرام است. خیلی سر صدا شد. من یادم در دانشکده چه بازی هایی در آوردن. همون موقع ما سوال کردیم که موسیقی چه حکمی دارد. ما خود راه بندازیم. امام فرموده بودن برای شما اشکالی ندارد، چرا که قیام شما به خاطر خدا، شما هنر رو برای هنر نمیخواید، شما هنر رو برای تجلی اسم اعظم الهی میخواید. وقتی که چنین است، هر ابزاری میتونه در این جهت مغازله شما با حقیقت ورود پیدا کنه. ما با موسیقی که مخالف نیستیم، ولی اون سوالی که اینا میکنن، اون روشی که اینا دنبالش هستن، ما دنبال چیز دیگری هستن.
بله.
مربوب کدام رب هستیم؟ ربمون کیست؟ ولی همه معتقدن که ما معتقد هستیم به کسی، به چیزی، اما اون چیز چیست؟ اون مشخص میکنه برای ما.
دقیقا.
خب ببینید حال موسیقی ما همونی بود که در هنر نقاشی ما بود، در هنر شعر ما بود. به همین خاطر همه به همدیگه میپیوستن به قول یکی از محققین که به خوبی گفته، میگه شاعران از نقاشان مایه میگرفتن، نقاشان از شاعران،
یک همه شکل میگرفت،
همه بله همه انگار به قول حافظ آینه گردان یک حقیقت بودن.
خیلی متشکرم.
و اونم به خاطر این بود که رهبر به یک سو و اون هم توحید الهی همه رو دعوت.
خیلی متشکرم جناب استاد محمد علی رجبی دوانی، خیلی بهره بردیم، هرچند کوتاه بود. این قول رو به ما بدیم که در فرصت‌های دیگه، برنامه‌های بعدی پردیس ملت هم همچنان بتونیم بهره ببریم. درود بر شما. خدا نگهدار.
سلام، موفق باشید.
سلام باشید. دوستان عزیزم، ساعت 22:45 دقیقه است. شما شنونده پردیس ملت هستین از رادیو تهران.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه، هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستیم همین الان وایسیم. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
خب خیلی متشکرم. برخی از دوستان اسم فیلم رو درست حد زدن، برخی اسم کارگردان رو درست حد زدن، اسم فیلم رو اشتباه نوشتن. به سامانه پیامگیر 30094 میتونید اگر حد زدید که اون بخش کوتاهی که پخش کردیم متعلق به صدای کدام فیلم سینمایی سالهای اول بعد از انقلاب هست، با ما تماس بگیرین یا از رهگذر پیام کوتاه بفرستین. 30094 این سامانه پیامکیه و تلفن ها 226-52-465، یک بار دیگه و یک تلفن دیگه، برای اینکه بتونید در قرعه کشی این مسابقه و دریافت جایزه این مسابقه شرکت بکنید. 226-52-466. خب جناب استاد شاهنگیان، وقت مغتنمی است در کنار شما بودن، آدم دوست داره بشنوه. میخوام ببینم که در این سالها اصولا فکر میکنید کدوم، حالا همون سوالی که از جناب دوانی هم پرسیدم، کدوم شاخه هنری بیشتر درخشیده، بیشتر بالا اومده، کدوم عقبتر افتاده؟ مثلا حالا من همچنان معتقدم که در حوزه موسیقی میتونستیم اون سالهایی که متوقف بودیم خب اضافه بکنیم به روند رشد، اونا رو به حالا باید جبران کرد. در حوزه موسیقی پاپ یا حتی خود سرود انقلابی استاد متوقف شد، الان مگه ما میتونیم بگیم این زندگی داره، حیات داره، حیات طبیعی داره؟ شنیدم که رسانه محترم رادیو همکاران من دارن یک جشنواره برگزار میکنن برای سرودهای انقلابی، این احیا بشه. در این زمینه نظرتون رو بفهمید، کدام شاخه بیش از بقیه در سالهای بعد از انقلاب تونسته بدرخشه؟
ببینید، به نظر من تمام شاخه های هنری بعد از انقلاب شروع کردن به شکوفه دادن جدید و یه حرکات جدیدید. شما از نقاشیش بگیرید تا موسیقی تا سینما، تو تمام این رشته ها، تو تمام این هنرها یه بارقه های امیدی دیده شد و یه حرکاتیش اتفاق افتاد. متاسفانه باز به دلیل همون شاید تنگ نظری ها و کوتاه نظری ها جلوی حرکات بسیاری گرفته شد، چه در سینما، چه در موسیقی، چه در حتی هنرهای تجسمی، نقاشی، غیره. ما اون اصلیه رو باید درست کنیم و اون نوع نگاهمونه، اونو باید درست کنیم. تا زمانی که ما با تنگ نظری بخوایم نگاه کنیم به هر چیزی جز صد، هیچ چیز دیگری نخواهیم بود. پل باش به جای آن که دیوار شوی.
به به، زنده باد.
اگر ما میتونستیم، ببینید ما عادت کردیم به نقاط ضعف نگاه کنیم فقط، و بعد از اون نقاط ضعف یک صد بزرگ بسازیم و جلوی تمام حرکاتو رو بگیریم، چه در موسیقی، چه در همه هنرها. نمونه هاشم زیاده. حالا یه عده‌ای اومدن یه تلاشی کردن، از در نشد، از پنجره، یه جوری خلاصه زدن خودشون بیرون و در حیات نگه داشتن خودشون رو. موسیقی خیلی جا این کارا رو کرد، سینما بعضا این کار رو کرد. حالا شما تخصصتون واقعا رو سینما خیلی بیشتر از من هست و بهتر میدونین، ولی من حالا نظر کلیم فقط اینه که اگر ما نگاهمون رو عوض نکنیم به هیچ جایی نمیرسیم.
استاد از همینجا شروع کنیم اصلا، یعنی سینما رو مقایسه کنیم خیلی کوتاه. فرض کنید که ما در سینمای بعد از انقلاب رسیدیم به قله جایزه های معتبر جهانی دیگه، یعنی حالا کار ندارم برخی الان نگن این سیاسیه، آقا این فیلم اسکار مثلا گاهی سیاسی بوده گاهی نبوده، کن گاهی سیاسی بوده گاهی نبوده، فلان جشنواره گاهی بوده، نه. اینا همه در نگاه ما یک محل عرضه است. یعنی شما اگر یک فیلم ایرانی رو میبینید توی یک محفل جهانی مطرح میشه، داره یه قدم برمیداره به سمت مردم جهان، بازار جهانی، محل عرضه است. حالا برخی میگن آقا با این جشنواره قهر کن، با اون یکی قهر کن، به این بیانیه بده، به این بگو نمیام.
همون که عرض میکنم، نگاهمون رو اگر عوض نکنیم همینه.
ما اسکار گرفتیم، ما بزرگترین جایزه های معتبر سینما رو در عرصه بازیگری، در عرصه کارگردانی، در عرصه فیلمنامه نویسی گرفتیم، از معتبرترین جشنواره های سینمای دنیا. چرا تو موسیقی هنوز نتونستیم به این قله برسیم در عین حال که ما قله های بزرگ در موسیقی ایرانی داریم؟ استاد جوابش خیلی طولانیه ولی
من همون در یه کوتاه بخوام عرض بکنم، اون صده جلوی موسیقی خیلی زیاده. یعنی شما هنوز که هنوزه 45 سال از انقلاب گذشته و میبینید در یک شهرستان یک امام جماعتی اجازه نمیده تو اون شهرستان اصلا موسیقی باشه و فکر میکنه که داره درست عمل میکنه. حالا شایدم به لحاظ الهی، من نمیدونم، فکر نمیکنم که درست عمل با اینکه موسیقی قطعا همون اندازه که میتونه مخرب باشه، صد برابرش میتونه متعالی باشه،
یعنی رویه
سازنده باشه.
رویه رسمی ما امروز این نیست که جلوی هنرمند موسیقی بایستیم. وزارت ارشاد داره مجوز میده برای برگزاری کنسرت، برای صحنه گردانی، برای روی صحنه رفتن هنرمندان. میفرمایید برخی به دلایل سلیقه‌ای میان همچنان صد میشن، یعنی ممکنه که اونام یه منطقی برای خودشون داشته باشن، ولی این روند رو باید یه جایی بسپاریم به قانون دیگه، بسپاریم به
احسن. ببینید من اتفاقا نمیخوام این حرفا رو خیلی بزنم، ولی یه روزی یه برنامه‌ای بود، من اونجا باید شرکت میکردم، یه فیلم ساخته بودن، فیلم مستند راجع به موسیقی، راجع به اون سوال و این حرفا میشد. بعد وقتی من رفتم رو صحنه، کارگردان اومد و آقا تا 10 دقیقه بیشتر ما اجازه نداشتیم این فیلم رو پخش بکنیم بخاطر که راجع به موسیقیه. من گفتم آقا نمیشه که، بالاخره این نومن رو به بعض و نکفه رو به بعض که نمیشه که. اگر موسیقی رو آقا رهبر نمیدونم ولی فقیه قبول دارن، که قبول دارن، همونجا هم گفتم، اتفاقا من 2-3 هفته بیشتر ایشونو دیدم، وقتی من دیدم گفتن کار جدید چی کردی؟ من که کل شلوار دوز نیستم که ازم بپرسن کارش چیه. اگر میگن کار جدید کردی، میگن آقا موسیقی چه ساختی؟
بله.
و توی اون شرایط خب یه کسی که نماینده ایشونه جلوی موسیقی رو توی شهری میگیره. این نوع نگاه هست که باید اصلاح بشه.
خیلی متشکرم. دیدگاه شما رو شنیدیم و دیدگاه های متنوع دوستان رو دوست داریم که توی پردیس ملت بشنویم واقعا، یعنی منطق رو، اون منطقی که تو اصفهان اتفاق میافته، بعد ببینیم قانون پیروز میشه بهش، یعنی هنرمند سربلند ایرانی که همه جا همراستا با سلیقه ممتاز مردم حرکت کرده میره تو اصفهان برنامه به هم میخوره، بعد میاد قانون وارد میشه. این که شما میفرمایید یک وحدت رویه است، ما نیاز به یک همافزایی داریم و اصلاح نگاهمون و یه مقداری هم اعتماد کردن
و اعتناع به قانون
و اعتناع به قانون 100%. این
خیلی مهمه، بالاخره یه مملکت بی قانون به جایی نخواهد رسید، حتی قانون بعد ما رو به یک جایی میرسونه ولی بی قانونی به هیچ جا نمیرسونه.
درسته، من دلم برای شما تنگ میشه تو این برنامه، ما قول بدید باشا. که بازم توی فرصت‌های دیگه این فرصت و مجال رو به ما بدین که باهاتون گپ بزنیم، بهره ببریم، یاد بگیریم، از خاطراتتون بشنویم.
خدمتتون هستم، لایق نیستم البته بزرگم. ولی توفیق داشته باشم.
خیلی متشکرم. یکی از آثار شما رو خانم یوسفی آماده کردن، تهیه کننده برنامه، یکی از تهیه کننده‌های برنامه که با هم میشنویم. می‌خوایم با شما خداحافظی کنیم چون شما گویا باید تشریف ببرین و خیلی ممنونم از اینکه قدم رنده کردین، تشریف آوردین. اگه صحبت پایانی دارین بفرمید با شنونده های عزیز.
عرضی ندارم، تشکر میکنم ازشون، برای همشون آرزوی سعادت و سلامت و بهروزی و شادکامی میکنم. امیدوارم که دلهای ما به هم پیوند بخوره و اتفاقی بیفته که سالهاست منتظرش هستیم
انشالله،
و این مملکت یه خود از این وضع استراب و التهاب مردم بیرون بیان
که
اصلا شایسته این استراب و اینا نیستن و آرامش حقشونه. امیدوارم که بهش هرچه زودتر برسیم
انشالله. همه دعا میکنیم. خیلی متشکرم جناب استاد سید حمید شاهنگیان، افتخاری بود در پردیس ملت با شما گپی زدم و با امید دیداری دیگر بار خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. قربان شما.
برای همه ماها که بالاخره نزدیک به سالهای انقلاب ممکنه زاده شده باشیم یا تجربهش کرده باشیم، انقلاب مگه چند بار اتفاق میفته؟ یا خدای نکرده جنگ، دفاع مقدس. این کسانی که این تجربه رو از نزدیک داشتن، لمس کردن، کسانی که در وقوع انقلاب حضور داشتن، اون نسل، نسلی کمی دورتر و نزدیکتر ولی بالاخره با درک متفاوت، به نظرم لازم داریم که نگاه بندازیم به تاریخ. یه معلمی داشتیم میگفت که شما بچه ها جاهلید، و یکی از بچه ها واقعا هر بار بهش بر میخورد، میگفت چرا به ما میگی جاهل استاد؟ در نهایت او رو کنار کشید، گفت آفرین، همین که تو پرسیدی من جواب تو رو میدم، چرا بقیه نمیپرسن؟ و رسید به اونجا که شما دو چیز رو باید بدونی درباره خودت، درباره سرزمین خودت. یکی ادبیات، یعنی وقتی ازت یه چیزی میپرسن، وقتی بهت یه چیزی میگن، بتونی با استفاده از شعر ایرانی، شعر فارسی پاسخ گوینده رو بدهی. یکی دیگر تاریخ.